بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. این چند دقیقه ای که درباره حضرت خدیجه صحبت میکنم، ثواب این کار رو انشاءالله اگر ثوابی داشته باشه تقدیم میکنم به روح خود حضرت خدیجه که باعث دلخوشی امام زمان رسول اکرم امیر المؤمنین و حضرت زهرا و همه ائمه طاهرین خواهد بود انشاءالله. حضرت خدیجه هم مانند خطبه قدیر و خطبه فدک و بقیه مسائل ولایت امیر المؤمنین فدائی توطئه محور تئوریسین های سنی شده و از میان این همه زنان پیغمبر، با اینکه پیغمبر با این همسر خودش اولین زنش بوده و تا ایشون بوده همسر دیگری انتخاب نکرده و در یه روایتی که الان براتون میخونم جمله ای رو پیغمبر فرموده که جمله خیلی مهم نیست، عرض کنم خدمت شما که این جمله عبارت است از اینکه این کتاب الکوثر که 7 جلد راجب حضرت زهراست، آخر جلد 7 درباره حضرت خدیجه مطالبی رو به ازدواج حضرت خدیجه با پیغمبر و موقعیت حضرت خدیجه در نزد پیغمبر آورده. ایشون از مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی که از محدثین و تاریخ نویسان شیعه در قرن 5 و 6 هست نقل کرده. ایشون یکی از استادهای ابوالفتوح رازی است که صاحب تفسیر معروف شیعی است. ابن شهرآشوب اینجور روایت میکنه: دخل النبی علی فاطمه فرعاها منزعجتا. پیغمبر وارد منزل حضرت زهرا شد، دید حضرت زهرا ناراحت، افسرده است، ناراحت، اعصابش به هم ریخته. فقال لها ما بک، فاطمه جون چته، چرا انقدر ناراحتی؟ فقالت الحمیراء افتخرت علی امی انها لم تعرف رجلا قبلک. ناراحتی مینه حمیرا، یعنی عایشه لعنت الله علیه، افتخار کرده بر مادر من که حمیرا عایشه قبل از پدر من، قبل از شما، با کسی ازدواج نکرده، مردی را ندیده و او مثلا ازدواج های دیگری کرده. و ان امی عرفتها مسنتن، و حضرت خدیجه که مادر منه در حالی که سنی ازش گذشته شده مورد شناسایی شده و ازدواج کرده. پیغمبر ببین چه فرمودن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان بطن امک کان للامامت وعاء، ان بطن امک کان للامامت وعاء، به درستی که رحم و شکم مادر تو فاطمه ظرف نگهدار امامت است. یعنی امامت را خداوند متعال در بطن و در رحم حضرت خدیجه قرار داده. یک سری روایات دیگری که در فضیلت حضرت خدیجه هست سلام الله علیها، مثلا اینه که فرمود، پیغمبر فرمود ان ابی الحسن الاول، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله اختار من النساء 4، خداوند از زنان 4 زن را برگزیده و انتخاب کرده: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. خداوند این 4 زنی را که انتخاب کرده از بین تمام زنان عالم، مریم مادر عیسی است، آسیه همسر فرعون، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد. عرض کنم خدمت شما که ما پریشب که شب جمعه بود یک همسایه‌ای داشتیم، یک به اصطلاح ارتشی بود که با برادر منم مثل که هم دوره رفیق بودن اینها، خیلی مرد خوبیه، نمیدونستم شاعره. ایشون اومده بود جلسه ما، هفته پیشم اومده بود. من هفته پیش که راجع به حضرت خدیجه صحبت مختصری کردم، ایشان پریشب که اومد یه چند خطی شعر گفته بود، اومد خوند. خودش نگفت من بخونم، من خواهش کردم اومد خوند. بعد پریشب از ایشون خواهش کردم، حالا که شما شعرهای اینقدر خوب میگید، درباره معرفی خطبه فدک، اونی که به شما گفتم که نثر بنویسی، به ایشون گفتم شعر بنویس. گفت چش. خیلی خوشحال شد و بهش گفتم اسرار فدک رو برات میفرستم مطالعه کن و این رو شعر بگو. امروز ایشون تلفن زد، گفتش که دیشب سحر یا به اصطلاح نیمه شب یه دو بیتی برای حضرت خدیجه گفتم. گفتم چقدر خوبه، امشب من منزلمون یه جلسه کوچولویی دارم، اولین بار این شعر رو اونجا بخونیم. انصافا عالی گفته، اینو بخونم بعد یه روایتی رو یه چند دقیقه مزاحمتون هستم. دیشب سروده تا خدیجه گل گلزار دل آمنه شد، آمنه مادر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، تا خدیجه گل گلزار دل آمنه شد، مادر ام ابیهای بشر فاطمه شد. خیلی زیبا گفته. شأن این مادر هستی به کجا برده خدا، که چهار بانوی جنت به برش قافله شد. راجب حضرت زهرا سلام الله علیه است، که حضرت زهرا که فرزند حضرت خدیجه بنت خبیلت هست، چهار بانوی بهشت قابلش شدن. یه دو بیتی هم گفته، مادر حضرت زهرا است خدیجه، نور است، ساحت قدسوی از غیر محمد دور است. یعنی میخواد بگه که ایشون اولین ازدواجش با پیغمبر بوده و اینی که مشهوره که دوتا ازدواج کرده بچه داشته، اینا چون اون شب ما صحبت کردیم، امشب هم یه اشاره اگه شد عرض میکنم. ساحت قدس وی از غیر محمد دور است، به خدا نور علا نور از این منشور است. خیلی قشنگ. ها یه نصفشو یادم رفته، مادر حضرت زهراست خدیجه، نور است، بهترین همسر طه و بهشتی حور است، به خدا نور علا نور، به ساحت قدس وی از غیر محمد دور است، به خدا نور علا نور از این منشور است. خیلی زیبا و عالی گفته، منم ازشون تشکر کردم، اینجا هم نوشتم که تاریخش اینه. عرض میکنم خدمت شما که تاریخ اینجوری نشون داده که از قبل از سقیفه، طراحان سقیفه هرچه مربوط به امیر المؤمنین و جانشینی و ائمه و ایناست، اینا رو سعی کردم بپوشونم و خراب کنم. جسارت میکنم خیلی خلاصه میگم، پریشبم در جلسه شما گفتیم و از روهم خوندیم، و اینا اومدن برای خاطر اینکه امامت رو از دین بردارن، چهار تا تابلو زدن، یعنی چهار تا مسیر رو عوض کردن. یکی این که اومدن یه داستانی رو درست کردن به نام اینکه صحابه همه عادلن، صحابه پیغمبر همه عادلن و باید دینمون رو از اونا بگیر. کسی که صحابه رو عادل ندونه زندیقه. بزرگترین تراجم نویس‌های اهل تسنن اینجوری گفتن، کسی که همه صحابه رو عادل ندونه زندیقه و به قولش اعتماد نیست. همه صحابه عادلن. چرا اینو گفتن؟ به خاطر اینکه هرچه عمر و ابوبکر و عثمان و بعد از عثمان اینا بقیه معاویه و اینها گفتن و انجام دادن، اینا تایید بشن. دومین بنایی که گذاشتن، بنا گذاشتن نذارن احادیث پیغمبر نشر بشه. هممون فکر میکنیم که بعد از پیغمبر این کارو کردن، اما سند ما داریم که در زمان خود پیغمبر بنای اینو گذاشتن. جوانی بود که پیغمبر هرچی میگفت مینوشت حرفای پیغمبر رو، به نام عبدالله ابن عاص، پسر عمرو عاص. این هرچی پیغمبر میگفت مینوشت. بعد اومدن بهش گفتن چی از هرچی پیغمبر میگه مینویسی؟ اونم بشره، در حال غضب، در حال رضاست. این اومد به پیغمبر گفت، گفتش که قریشی ها به من میگن چرا همین حرفای پیغمبر رو مینویسی؟ پیغمبر هم مثل بقیه افراد بشره، در حالت غضب و رضاست. پیغمبر فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا ما خرج منه الا حق. قسم به اون خدایی که منو مبعوث به پیغمبر کرد، هرچی از زبان من خارج میشه حقه. مرحوم آقای عسکری سند این رو همین الان هم بخواید میارم بهتون نشون میدم، در مقدمه مرآت العقول جلد یک در همون صفحاتی که مربوط به نشر حدیثه گفتن اینا اومدن از زمان پیغمبر مسئله نقل حدیث پیغمبر رو یه کاری کردن نشه. بعد از وفات پیغمبر و در وفات پیغمبر هم تابلو زدن. چه تابلوی زدن؟ وقتی پیغمبر گفت کاغذ و قلم و دوات بیارید بنویسم که گمراه نشید، گفتش که نمیخواد، شلوخ کرد. بعد گفت مرد در تب و در حال بدیه، هذیان میگه و نذاشت. اینو ادامه دادن خط. خط سومی که ادامه دادن این بود که اومدن گفتن که جانشینی پیغمبر وحی نیست، قرآنی نیست و خدا اسم اینها رو نبرده. جانشینی پیغمبر باید با اهل حل و عقد مشخص بشه، باید دور هم بشینیم. لذا سقیفه رو مشروع جلوه دادن. نکته چهارم که همین نکته ها رو پوشش داد و یه کاری کردن که هر کاری تا قیامت انجام میدن با این نکته چهارم و چتر پوشیده بشه، مسئله اجتهاده. اومدن گفتن که همه صحابه مجتهدن، بعدی ها هم مجتهدن، پیغمبرم مجتهد بوده. پیغمبر دو جور صحبت داشته، یه جور صحبتش متن قرآنه که وحیه، یه جور اجتهادات خودشه. مخالفت با وحی حرامه، اما مخالفت با اجتهادات پیغمبر حرام نیست. اینو پایه گذاشتن. کی پایه گذاشتن؟ از قبل از وفات پیغمبر. در حین وفات پیغمبر داستان لشکر اسامه پیش آمد. گفتم که پیغمبر در کارهای دیگرش و صحبتهای دیگرش مجتهد بوده. با این مسئله اجتهاد کاری کردن، مسئله فدک رو گرفتن، خمس رو گرفتن، فیع رو گرفتن، انفال رو گرفتن، اوالی رو گرفتن. عرض کنم که صفایای پیغمبر رو، تمام اموال پیغمبر رو مصادره کردن با توجیه اجتهاد. پرسیدن ازشون که اگر صحابه همه مجتهدن، چطور امیرالمؤمنین علی با معاویه جنگ کرده؟ گفته هر دو مجتهدن، منتها یه مجتهد ممکنه به حق برسه، دو تا ثواب میبره. یه مجتهد به حق نمیرسه، اشتباه میکنه، یه ثواب میبره. صریحاً ده ها نفر از نویسندگانشون تو کتابهای خودشون گفتن و مدارک هست. یکی از فدائی های این مسئله شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها است. حضرت خدیجه سلام الله علیها رقیب عایشه است. توی زنان پیغمبر که 15 تا زن مجموعا پیغمبر داشتن، از همه بیشتر اونی که بولد کردن به خاطر اینکه دختر ابوبکر عایشه است و از همه هم سیاستمدار بوده. اینو خدمتتون بگم، اینی که میگن عایشه 9 ساله بوده و هنوز به بلوغ نرسیده بوده با پیغمبر ازدواج کرده بوده، جای تردیده. یعنی تواریخ نشون میدن، همه تواریخ اتفاق ندارن بر اینکه عایشه 9 ساله بوده، حتی تا 28 ساله هم تو تواریخ گفتن. سعی کردن عایشه رو سوگلی پیغمبر معرفی کنن. همین الان در همین کتابی که جلوی من هست مواردی هست، روایاتی هست، و این در این جلد 16 بهار مرحوم مجلسی که در اول جلد 16 مفصل راجع به حضرت خدیجه روایات آورده، نوع این روایات آورده. معمولا رقابت بوده بین عایشه و بین حضرت خدیجه، اما همزمان نبودن. این رقابت را عایشه اظهار میکرده برای حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتگوهایی هست بین عایشه و حضرت فاطمه سلام الله علیها که روایاتش اومده. اینا سعی کردن بگن که چند تا جمله گفتن. یکی این که پیغمبر با هیچ زن باکره ای ازدواج نکرده، دختر باکره، مگر عایشه، که این توش حرفه. از اون طرف گفتن که حضرت خدیجه سلام الله علیها دو تا ازدواج کرده بوده و از اون دو تا ازدواج بچه هایی داشته، برای اون بچه ها داستان ساختن. بعد گفتن که ایشون 40 ساله بوده و حضرت رسول صلی الله علیه و آله 25 ساله. ما مدرک آوردیم تو تواریخ معتبر الان، از 25 ساله برای حضرت خدیجه گفتن، 28 ساله گفتن، 30 ساله گفتن، 40 گفتن، 42 گفتن، 44 گفتن، 48 هم گفتن. یعنی اینا چیزاییست که تو تواریخ سنی و شیعه الان راجع به سن حضرت خدیجه آمده. و اصح روایات آن است که بیشتر گفتن 25 ساله بوده حضرت خدیجه و عذرا بوده. تو روایات هست که فرمودن که حضرت خدیجه ازدواج کرده در حالتی که عذرا بوده. عذرا یا عذرا یعنی باکره و ازدواج نکرده. یکی از دلایلی که برای این مسئله که ایشون با کسی ازدواج نکرده این داستانه که وقتی با حضرت، حالا این داستان ازدواجشون هم اینجا یه مختصری هست، شاید مختصرش عرض کنم. به حضرت خدیجه وقتی با پیغمبر ازدواج کرد، زنان قریش ایشونو ترک کردن، مهجور کردن. حتی در زایمان حضرت زهرا پیغمبر اکرم اومد به زنان قریش و فامیلای نزدیک گفت دریابید خدیجه رو، چون زنان فامیلش بهش نمیرسن تنها نگذارید. اینو حضرت رسول صلی الله علیه و آله توی روایات شیعه و سنی هست که گفتن، برای اینکه زنان قریش میگفتن که تو این همه اشراف قریش از تو خواستگاری کردن، قبول نکردی، با یتیم ابو طالب که هم یتیم بوده هم پولدار نبوده هم تنها بوده اومدی ازدواج کردی، لذا ما تو رو ترک میکنیم. این مسلم، همه تواریخ نوشتن. اون وقت یکی از محققین سید جعفر مرتضی عاملی، خدا خیرش بده و حفظش کنه که زنده هست، ایشون نوشتن در تحلیل تاریخی خودشون که خیلی مفصل و جالبه، نوشتن که اگر زنان قریش به حضرت خدیجه سلام الله علیها عیب گرفتن که تو چرا با اشراف قریش ازدواج نکردی و با یتیم قریش ازدواج کردی، این که منافات داره با ازدواجشون، اون وقت ازدواجشون دو نفر اسم بردن، یکی به نام عتیق ابن عبدالله ابن خازن مخزومی، یکی هم ابو حاله نباش ابن زراره. خود اسم نباش ابن زراره مشتبه است که نباش ابن زراره بوده، زرارت ابن نباش بوده. ابو حاله که میگن حاله دختر بوده یا پسر بوده، هندی که از اینا به وجود اومده دختر بوده پسر بوده، همه اینا تو تاریخ مشتبهه. آقای جعفر مرتضی عاملی که در کتاب 35 جلدی خودشون از صحیح من سیرت رسول الاعظم در جلد دومش مفصل راجع به این صحبت کردن، گفتن که تاریخ، تواریخ رو آوردن، گفتن خودتون قضاوت کنید که کدوم از اینها میتونه درست باشه. اون وقت به خاطر اینکه برای حضرت خدیجه دوتا شوهر بسازن و اولادی درست کنن که گفتن که احتمال قوی ساختگی همه اینها، اومدن داماد براش درست کردن، دخترهای درست کردن، نوه درست کردن که در تمام اینا تشکیک کردن و همه اینا با هم دیگه تناقض داره، که من اتفاقا اینا رو همه رو خلاصه کردم نوشتم که الان جای بحثش نیست. منظورم اینه به خاطر اینکه عایشه رو بولد کنن، الانم عربستان درباره زنان پیغمبر کتاب می‌نویسن. بیشترین کتابی که نوشتن راجع به حفصه و عایشه است و راجع به زنان دیگر پیغمبر، از جمله ماریه قبطیه که پسرش ابراهیم بوده، که در یه سالگی یا در هفت روزگی در چقدر که تاریخ مختلفه این به اصطلاح از دنیا رفته، راجع به اونا خیلی کمتر صحبت کردن، بیشتر صحبتشون راجع به این بوده. اما راجع به حضرت خدیجه و راجع به اصطلاح مادر حضرت زهرا بسیار بسیار کم صحبت شده، در حالتی که این روایت رو شیعه و سنی قبول کردن که پیغمبر فرموده زنان اهل بهشت و منتخبین زنان این چهار نفر هستن، مریم و خدیجه و آسیه و فاطمه، که فاطمه پیغمبر اکرم و ائمه میفرمایند که فاطمه برگزیده شده در تمام عالمینه، اما مریم بنت عمران و مادر حضرت عیسی علیه السلام در عالم خودش مصطفی شده، برگزیده شده و امثال اینا. منظورم اینه که اینها داستان حضرت خدیجه رو پوشوندن و مبهم نگه داشتن. من خودم یه طلبه روزخون 66 ساله 7 ساله هستم، تا امسال خدا به این توفیق رو نداده بود که من راجع به حضرت خدیجه کار کنم و صحبت کنم، که امسال دهم ماه رمضان صحبت کردم. خدا خیر بده به این دوستان اصفهانی که در دهم، شب دهم در اصفهان مفصل، اون امامزاده چیه نزدیک فرودگاه؟ امامزاده جعفری هست. شبهای دهم ماه رمضان مثل که چند هزار نفر افطار میدن و مجلس مفصل میگیرن، که پارسال هم از من دعوت کردن که ما هم بریم سخنرانی کنیم، که من توفیق پیدا نکردم. اونا الحمدلله موفقن. البته بعضی از این افراد اومدن که ما چیکار کنیم که این کار رو یه خود عمیق‌تر کنیم، یه صحبت‌های مشورتای با هم کردیم، امیدواریم انشالله بشه. به هر حال حضرت خدیجه سلام الله علیها از اونها ایست که فدایی توطئه، عرض کنم که مکتب خلفا شده، و مکتب خلفا که تئوریسین اولشون عمر و ابوبکر و مخصوصا عمر هستن، طراحی کردن که این خانم کمتر ازش اسپرده بشه و این همه مسائل مختلفی که صحیح نیست و ریشه نداره درباره ایشون بفهم. عرض کنم خدمتتون که مرحوم علامه مجلسی مجلسی دومین دائره المعارف نویس اسلامه. اینو بدونید اولین دائره المعارف نویس کلینی بوده، چون این سه محمدی که چهار کتاب نوشتن همشون دائره المعارف ننوشتن. محمد ابن باب ویه قمی شیخ صدوق کتاب من لا یحضر نوشته که نوعاً فقهه. محمد ابن حسن توسی شیخ توسی دوتا کتاب نوشته، استبصار و تهذیب که کتاب فقهه. اما محمد ابن یعقوب کلینی در 20 سال با 16,000 حدیثی که جمع کرده دائره المعارف اول رو نوشته. دائره المعارف مرحوم کلینی خیلی مختصره، 8 جلد 500-600 صفحه‌ایه. مرحوم کلینی از امکانات مالی و جهانی صفویه در حکومت استفاده کرده، افرادی رو فرستاده در اطراف عالم، از دورترین نقاط، از چین و هند و پاکستان و ایران و قندهار و شامات و همه اینها کتابخونه ها رو و کتابای خطی رو دیدن، نسخه برداری کردن آوردن و مرحوم مجلسی با دائره المعارف دوم رو 110 جلد با هارون انوار رو نوشته. این مرحوم مجلسی که با هارون انوار رو نوشته که خدا نیامرزه و لعنت کنه اونایی که مجلسی رو در نظر جوانا خراب کردن و به قبرشون آتیش بباره و میباره، گفتن به دروغ که مجلسی گفته من روایاتو برای اینکه بمونه جمع کردم، بعدیا بیان صحیحش از سقیمش جدا کنن. این مسئله دروغه، دروغه، دروغه. مجلسی برعکس در مقدمه کتاب خودشون مفصل راجع به وساقت احادیثی که انتخاب کردن، روش انتخابشون صحبت کردن، مفصل 10-15 صفحه، بعد در حدود 100 صفحه هم کتابها رو معرفی کردن و گفتن از این کتابها من چجوری استفاده میکنم، که من گفتم به بچه ها در یه فرصتی اون چند صفحه رو درس بدم اصلا، که این دروغایی که به مجلسی نسبت دادن، حتی آخوندان بعضیا گفتن، آخوندای بی سواد، کم سواد، غیر متدین راجع به مجلسی، اینم دروغه. مرحوم مجلسی اومده کتاب بارالنبار رو نوشته و حق مطلب رو در همه مطالب ادا کرده. خود مجلسی گفته تا کنون کتابی به این فصل بندی و نسق و ترتیب و فهرست بندی و جامع مطالب نیومده و من ندیدم، و خدا از الطافی که به من کرده، با اینکه علوم مختلفی را از فلسفه و عرفان اینا خوندم، دیدم هیچ کدوم از اینها برای آخرت فایده نداره جز مکتب اهل بیت و احادیث، لذا رو آوردم و اینو نوشتم. و جالبه مجلسی که دائره المعارف نویس دومه، برای کتاب دائره المعارف نویس اول شرح نوشته. چیه شرحش؟ مرآت العقول. برای کتاب اصول و فروع روزه کافی 27 جلد مرآت العقول نوشته. مرحوم سید مرتضای عسکری هم برای مرآت العقول 2 جلد مقدمه نوشته، 850 صفحه، که در اون 850 صفحه ریشه اصلی اختلاف شیعه و سنی رو در همین 4 مطلبی که عرض کردم، صحابه، نشر حدیث رسول و امامت و اجتهاد، بعدنم از اجتهاد نشون داده که اینا چیکار کردن در طول تاریخ، بعدم نشون داده که حضرت امام حسین علیه السلام در اثر نهضتی که انجام دادن، این نهضتشون قدس شکن خلفا بوده و بزرگترین خدمتی که نهضت امام حسین علیه السلام انجام داده، قدس خلفا رو شکستن. به هر حال این حدیث رو، یک دونه حدیث مختصری از کافی میخونم راجع به ازدواج حضرت خدیجه، خیلی جالبه. از کتاب کافی ایشون نقل کرده در جلد 16 بهار الانوار صفحه 13، حدیث شماره 13. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، موقعی که رسول خدا خواست ازدواج کند با خدیجه بنت خویلد، پیش آمد ابو طالب با اهل بیتش و با او بود عده‌ای از قریش، تا اینکه وارد ورقه ابن نوفل عموی حضرت خدیجه شدند. وقتی وارد شدن، ابو طالب شروع کرد به صحبت، اینجوری شروع کرد، گفت الحمدلله لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع ابراهیم و ذریت اسماعیل و انزلنا حرما آمنا و جعلنا الحکام على الناس، حمد پروردگار این بیتی را که ما را از نسل ابراهیم و ذریه اسماعیل قرار داد و ما را به حرم امن آورد، که منظور مکه است، و ما را حاکم بر مردم قرار داد و بارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیه، شهر ما را شهر پر برکت قرار داد. ثم ان ابن اخی هذا، یعنی رسول الله، امام صادق میفرماد بعد گفت این برادر زاده من، که منظورشون پیغمبر بوده که اون موقع پیغمبر نبوده هنوز، ممن لا یوزن و برجل من قریش الا رجه به، در مجلس قریشیان، در مجلس خواستگاری گفت این برادر زاده من محمد با هیچ مردی، اللهم صل علی محمد، با هیچ مردی از قریش قابل مقایسه نیست مگر از او برتری داره. ولا یقاس به رجل الا عظم ان، با هیچ مردی مقایسه نمیشه مگر بزرگتر از اونه. ولا عدل له فی الخلق، در آفرینش عدل و به اصطلاح دومی نداره. و این کان مقلا فی المال، اگرچه از مال دنیا چیزی نداره. فان المال رفتون جارن، مال چیزی که میاد و میره. و ذلن زائل، یه سایه است که از بین میره، کم میشه زیاد میشه. و له فی خدیجه ترغبتون، او مایل است که با خدیجه ازدواج کنه. و لها فیه رغبتون، حضرت خدیجه هم به اون مایله، چون این بعد از اون بوده که در دفعه دومی که پیغمبر اکرم همراه حضرت ابو طالب به عنوان تجارت، دقت کنید این لفظ رو تصحیح کرده آقای جعفر مرتضی عاملی، گفته پیغمبر هیچ وقت اجیر کسی نبوده، این که میگم به عنوان اجیر نبوده، به عنوان مضارب یا به عنوان شریک بوده، یعنی او به عنوان مضارب یعنی سرمایه از او کار از این، یا به عنوان شریک یعنی شرکت داشته حرکت کرده. لذا وقتی که تجارت رو برگردونده همراه با غلام معروف و زرنگ خدیجه به نام میسره، میسره غلام و خدمتگزار خدیجه بود و خیلی هم وارد بوده، همراه پیغمبر و همراه ابو طالب سفر دوم رو به شام رفته، و لذا در اونجا که برگشته حضرت خدیجه سلام الله علیها بهش میل پیدا کرده و رغبت پیدا کرده، به خاطر اینکه یه روایات دیگری داریم، پیغمبر اکرم وقتی از اونجا برگشته میخواسته بیاره پولها رو تحویل بده، میسره شهادت میده که در تمام مدت شامات این شخص که حرکت میکرد بالای سرش یه ابری حرکت میکرد که سایه باشه، و همراهش هم چیزایی بودن، موجوداتی بودن. حضرت خدیجه طبقه دوم نشسته بود، دید که میسره اومد و پیغمبرم همراهش آمدن، دید اون طرف این طرفش فرشتگانی دارن حرکت میکنن. اینو روایات زیادی از ائمه نقل شده. وقد جئنا کل نختبها الیک برضاها و امرها، آمدیم ورقه از تو عموش، یه روایات دیگه داده که یه عموی دیگرش ورقه نبوده، اسید ابن نمیدونم چی بوده که به اصطلاح عموش بوده و موکل متولی حضرت خدیجه بوده، اومدیم برای اینکه خواستگاری کنیم با رضایت و امر خود حضرت خدیجه. و المهر علی فی مالی الذی سألتموه عاجله و عاجله، مهر رو دو قسمت میکنیم، یه قسمتشو نقد میدم خودم میدم، یه قسمتشو بعدم میدم اونم قبول میکنم. و لهو و رب هذا البيت حظ عظیم، و این پسر برادر من حظ بزرگی دارد. و دینون شایع، این دینون شایع را علما روش کار کردن، یعنی چه؟ در 25 سالگی حضرت ابو طالب راجع به پیغمبر گفته و لهو دینون شایع، یعنی او دارای آیینی خواهد بود که شیوع پیدا کرده بود، روی این دینون شایع صحبت کردن. و رأیون کامل، اینو گفت ثم سکت، سپس ساکت شد ابو طالب. فتکلم عمها و تلجلجه، شروع کرد ورقه به صحبت کردن، یه مقدار اونور اینور پرید. و قصر عن جواب ابی طالب، ابو طالب رو نتونست جوابشو درست بده. و ادرکه القطع والبهر، مبهور شد، نور او رو گرفت، نتونست حرف رو ادا کنه. و کان رجلا من القسیسین، که یکی از کسانی بوده که میدونید دیگه ورقه ابن نوفل قسیس بوده و به تورات و انجیل وارد بوده. فقالت خدیجه مبتدعتن، خیلی این جالبه، خدیجه شروع کرد در اون مجلس خودش صحبت کرد. ضمن بدونید که تمام تواریخ نوشتن خدیجه جزء زیباترین زنان قریش و پولدارترین زن قریش بوده و اموال زیادی داشته. اون موقع هم مثل الان که مردم میرن مثلا از آلمان جنس میخرن، از انگلیس جنس میخرن، از چین جنس میخرن، میرفتن از شام جنس میخریدن و جنس اونجا میفروختن، ایشون هم تجارتاشو افرادی انجام میدادن. حضرت خدیجه مبتدعتن گفت یا اما به ورقه، انکه و این کنت اولا به نفسی من نیف شهود، اگرچه در محضر از من اولا هستی که در اینجا شاهد باشی، فلست اولا بی من نفسی، اما از خودم به من نزدیکتر نیستی. قد زوجت که یا محمد نفسی، گفت محمد خودمو به ازدواج تو در می آورم. اینو گفت والمهر علیه فی مالی، مهر را هم از مال خودم مقیم میکنم میدهم. فأمر اما که فلینحر ناقتم فلیولم بها، از خواهش کن از عمویت ابو طالب که یک ناقه شتری ذبح کنه و ولیمه عروسی بدهد. خطبه رو خودش خوند و جواب داد. وادخل علی اهلک، از این به بعد من در خدمت شما هستم. قال ابو طالب، ابو طالب اینو که شنید گفت اشهدو علیها بقبولها محمدن و زمانها المهرفی مالها، ای قریشیان شاهد باشید بر این خدیجه که محمد را قبول کرد و خودش ضامن مهرش شد، از مال خودش مهرش شد. بعضی از قریش گفتن یا عجبا المهر الان نساء للرجال، ما تا حالا شنیده بودیم که مهریه رو مردا به زنا میدن، حالا زنا به مردا مهریه میدن. جوابی که ابو طالب داده، همون ابو طالبی که چون پدر امیرالمومنینه، سنیای عربستان میگن که ابو طالب کان کافرن، کان مشرکن، کان کافرن. ابو طالبی که بزرگترین پشتیبان پیغمبر بود و سه روز بعد از خدیجه میدونید از دنیا رفت و پیغمبر احساس تنهایی کرد و یکی از انگیزه های مهم هجرت پیغمبر از مکه به مدینه وفات خدیجه، وفات ابو طالب بود. گفتش که بعضی از قریش گفتن المهر الان نسال رجال، غضب ابو طالب غضبا شدیدا و قام علی قدمی، عصبانی شد ابو طالب، پاشد استاد. وقتی اینا گفتن که مهریه بر مردان است که به زنان بدن، چطور زنان به مردان مهریه میدن، پاشد استاد. و کان ممن یهابه الرجال، از اونایی بود که مردا احساس هیبت و شخصیت از ابو طالب میکردن. یکره غضبه، از غضبناک بودن ابو طالب ناراحت میشدن. فقال، اونا چی گفتن؟ گفتن تالا ما شنیده بودیم که مهریه رو مردا به زنا میدن، حالا زنها به مردها مهریه میدن. گفت اذا کانو مثل ابن اخی هازا طلبت الرجال به اغلى الاسمان، وقتی داماد مثل برادر زاده من این باشه، اون وقت مطلوبن زنا میرن دنبالشون به بالاترین و گرونترین مهریه ها. و اعظم المهر و اذا کانو امثالکم لم یزوجوا الا بالمهر الغالی، اما مردا اگه مثل شماها باشن ازدواج نمی کنن مگر اینکه خودشون مهریه های سنگین بپردازن. و نهر ابو طالب ناقتن، ابو طالب ناقه ای را نهی کرد. و دخل رسول الله صلی الله علیه و آله به اهله، بعد حضرت رفتند در خانه خدیجه. فقال الرجل من قریش یقال الله عبدالله ابن غنم، شعر گفته که شعراش در اینجا آمده که هنیئن مریئن یا خدیجه قد جرت لک الطیر فی ما کان منک باسعدی، خوش به حالت این پرواز کننده پرنده خوشبخت به خانه ات آمد که بسیار بسیار با سعادت بود. تزوجت خیر البریت کلها و منزل لذیف الناس مثل محمدی، گفتش که بهترین شخص رو ازدواج کردی، کیست در میان مردم مانند محمد. و بشر بهل بر ان عیسی ابن مریم و موسی ابن عمران فیا قرب موعدن، بشارت بده و بشارت باد بر موسی و عیسی که اونها هم نزدیک تو هستند و اونها هم بشارت داده می شوند. اقرت بهل کتاب و قدمن به انه رسول من البتها هادن و مهددن، چون اون گفت و دینون شایه، گفت اقرار کرده است نویسندگان از قدیم به این که اون فرستاده است از زمین بتها و مکه، هم هادیست هم مهددیست. خداوند متعال انشاءالله دل مبارک پیغمبر را و دل مبارک حضرت زهرا را و دل امیرالمؤمنین را از ما راضی و خوشنود بفرماید.